سلام و درود خداوند بر شما عزیزان. خوشا به حال کسی که به مشورت مردمان شریر نمی رود و در راه گناهکاران نمی ایستد. آمین. فصل هفتم، کتاب مقدس و دنیای کنونی. در عهد جدید درباره دنیا و دیدگاه ایماندار به آن برای ایمانداران کم مطلب نوشته نشده است. کلام خدا سرشت و سیرت واقعی دنیا را به روشنی شرح داده است و ایماندار را در خصوص آن با جدیت تمام هشدار می‌دهد. کلام قدوس خدا نوری است از آسمان که در مکان تاریک می‌درخشد. تابش آن نور الهی ماهیت واقعی و راستین هر چیز را نشان می‌دهد و به هسته و مغز آن نفوذ کرده و لایه و روکش دروغ و زرق و برق کاذب را که پوششی بر آن است برملا می کند. کلام خدا این دنیا را که آدمیان برای آن این همه زحمت می کشند و عرق می ریزند و پول و سرمایه خرج می کنند دشمن خدا اعلام می کند. بدین ترتیب فرزندان خدا قدغن می شوند تا همشکل دنیا شوند و شور و اشتیاقشان برای دنیا بجوشد. این موضوع که اکنون آن را بررسی می کنیم اصلاً از موضوعهای قبلی کم اهمیت تر نیست و خواننده‌ای که در مطالعه خود جدی و کوشا پیش می رود سنجیده و به جاست که با کمک و یاری فیض خدا خودش را در این باره محک بزند. یکی از هشدارهای خدا به فرزندانش این است: چون اطفال نوزاد مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نموف کنید. کتاب اول پتروس باب 2 آیه 2. واجب است بر تک تک فرزندان خدا تا صادقانه خود را بیازمایند که آیا این حقیقت در مورد آنها درست است یا خیر. به همین ترتیب نباید قانع باشیم که صرفاً معلومات و دانسته های ما از کتاب مقدس بیشتر شوند. آنچه از هر چیز دیگری برای ما لازم و ضروری است رشد و بلوغ روحانی ما می باشد و همشکل شدن ما به صورت مسیح. یکی از آزمون‌هایی که به آن می توانیم خودمان را بیازماییم این است: آیا خواندن و مطالعه کلام خدا، کتاب مقدس، دلبستگی من را به دنیا کمتر می کند تا کمتر دنیوی باشم و دنیوی بیندیشم؟ آن موقع از کلام خدا، کتاب مقدس، بهره می‌بریم که چشمان ما به ماهیت و سیرت واقعی این دنیا باز می‌شود. شاعر می‌گوید: منزلگاه خدا آسمان، همه چیز آرام در زمین. از یک نظر این گفته درست و مبارک است، اما از نظر دیگر بسیار اشتباه، زیرا تمام دنیا در شریر خوابیده است. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 19. هنگامی که روح القدس با دست الهی خیش دل را روشن می سازد، انگاه می توانیم تشخیص دهیم آنچه برای مردم دنیا عزیز می باشد واقعا نزد خدا مکروه است. چقدر باید شکرگزار باشیم وقتی می توانیم ببینیم که دنیا فریبی بسیار عظیم، حبابی تو خالی، مکانی پست و رزل و فرومایه است که یک روز باید سوخته شود. قبل از اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم، باید شرح دهیم دنیا چیست که ایماندار باید از دوست داشتن آن بپرهیزد. کتاب مقدس واژه‌های گوناگون دیگری در مقایسه با واژه دنیا به کار می‌برد که با توجه دقیق به بافت و بستر متن می‌توان به معنی درست آن پی برد. دنیا یک نظام سامانیافته و تشکیلاتی مرتب است. این نظام اجازه نمی‌دهد ساختار دیگری از خارج به آن داخل شود. اگر هم مجال آن را می‌دهد، تند و تیز آن ساختار را یا همشکل خودش در می آورد یا هضمش می کند. دنیا ذات سقوط کرده انسان است که در خانواده و قوم و خیش انسانی فعالیت می کند و بافت و چارچوب و صورت جامعه و فرهنگ انسانی را مطابق میل و خواسته خودش شکل می دهد. دنیا یک سلسله و ترتیب و قلمروی تفکر جسمانی و نفسانی است که دشمنی با خدا می باشد و شریعت خدا را اطاعت نمی کند زیرا نمی تواند هم بکند. هر کجا این تفکر جسم وجود دارد دنیا نیز آنجا حاضر است. پس عالم دنیوی یعنی دنیای بدون خدا. هنگامی از کلام خدا کتاب مقدس بهره میبریم که میآموزیم دنیا یک دشمن است که باید مقابل آن ایستاد و بر آن غلبه نمود. یک ایماندار دستور دارد که جنگ نیکوی ایمان را بجنگد. با این ترتیب دشمنی و خصومتی وجود دارد که باید با آن روبرو شد و مغلوبش کرد. همانطور که خدا تثلیث مقدس است، پدر، پسر، روح القدس، تثلیث نامقدس و ناپاک نیز وجود دارد. جسم، دنیا، شیطان. فرزندان خدا فرا خوانده شدند که بی امان و تا پای جان با این دشمنان نبرد کنند. میگوییم تا پای جان، چون یا آن دشمنان فرزندان خدا را نابود خواهند کرد یا آنها دشمنان را مغلوب خواهند ساخت. بنابراین ای خواننده عزیز، این را ملکه ذهن خود ساز که دنیا یک دشمن مرگبار است و اگر آن را در دل مغلوب نسازید فرزند خدا نیستید، چون کلام خدا می‌فرماید زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 4. دلیل‌های بسیار وجود دارند که چرا باید بر دنیا غالب آییم. از میان آنها این دلیل‌ها را می‌شماریم. دلیل اول، همه امور اقوا کننده دنیا هوش و توجه ما را کج می‌رانند و دلبستگی و علاقه جان و دل به خدا را منحرف می‌کنند. البته باید هم دنیا چنین بکند، زیرا آنچه دیدنی است دل را از آنچه نادیدنی است می‌تاباند. دلیل دوم، روح این دنیا مخالف مسلم روح مسیح است. از این رو پولس رسول چنین می نویسد: لیکن ما روح جهان را نیافته‌ایم، بلکه آن روح که از خداست. کتاب اول قرنتیان باب 2 آیه 12. پسر خدا به این دنیا آمد اما جهان او را نشناخت. از این جهت رؤسا و حاکمان این دنیا او را به صلیب کشیدند. دلیل سوم، دغدغه ها و دلواپسی های این دنیا با یک زندگی سرسپرده خدا با دور نگاه آسمانی خصومت دارند. ایمانداران مانند بقیه مردم به حکم و فرمان خدا باید 6 روز در هفته کار کنند و در محل کسب و کار مدام مراقب باشند تا به جای انجام وظیفه و مشغول بودن به کار و پیشه مبادا اموری در دلشان موج زند که از روی حرص و طمع و زیاده خواهی باشد. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 4 میگوید غلبه‌ای که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ما است. دنیا را هیچ چیز دیگری جز ایمان مغلوب نسازد. وقتی دل انسان از واقعیت‌های ابدی که نادیدنی هستند انباشته می‌شود، آنگاه از اسارت و نفوذ فاسد کننده امور دنیوی آزاد می گردد. چشم ایمان ماهیت واقعی اموری را که از دروازه حواس 5 گانه به دل راه دارند تشخیص می دهد و می بیند که پوچ و واهی هستند و شایسته نیستند با امور ابدی که پر جلالن مقایسه شوند. هنگامی که گوشه چشمی از حضور خدا و کمالات او را بچشیم، آنگاه است که دنیا و اسباب آن هیچ نظر آیند. زمانی که یک ایماندار آن منجی الهی را می‌بیند که برای گناهان او جان سپرد و می‌نگرد که آن منجی زنده است و برای بقا و استقامت ایمان او شفاعت می‌کند، وقتی می‌بیند که آن منجی پادشاهی می‌کند و امور زندگی او را به منظور نجات نهایی حکم می‌راند و ترتیب می دهد، انگاه بانگ زند و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمی خواهم. کتاب مزمور باب 73 آیه 25. موقعیت شما که این مطلب را می خوانید چیست؟ چه بسا بتوانید با حقیقت‌هایی یاد شده در پاراگراف قبلی مؤدبانه و محترمانه هم عقیده باشید. اما حال و هوای واقعی شما چیست؟ آیا اموری که برای یک شخص مرده در گناه بسیار دلخوش کننده هستند، دل شما را می ربایند و شیفته و شیدای خودشان می کنند؟ اگر از فرزند این دنیا امور دلخوش کنندهش را که در لذت آنها غرق است بگیرید، آدم فلاک زده و بیچاره می شود. شما چطور؟ آیا خوشحالی و خوشنودی دل شما در امور و اسباب و ساز و برگی است که با دو دست به آنها چسبیده اید و آنها را نمی تواند شما گرفت که اگر بگیرند برایتان دردناک خواهد بود؟ تمنا می کنیم این پرسش ها را سبک سرانه نگیرید. برعکس در حضور خدا به آنها جدی بیاندیشید. پاسخ صادقانه به این پرسش ها میزان و درجه سنجی خواهد بود برای دل و جان شما و نشان خواهد داد آیا فریب خورده اید که تصور می کنید خلقت تازه در مسیح عیسی هستید یا نه. موقعی از کلام خدا کتاب مقدس بهره میبریم که میآموزیم مسیح جان سپرد تا ما را از این عالم حاضر شریر نجات دهد. پسر خدا به این دنیا آمد تا نه فقط مطالبات شریعت خدا را به جای آورد و تا اعمال ابلیس را باطل سازد و ما را از غضب آینده برهاند و ما را از گناهانمان نجات دهد، بلکه ما را از اسارت این دنیا آزاد کند و دل و جان ما را از نفوذ مسحور کننده آن نجات دهد. پیش درآمد این نجات و رهایی را در دوران باستان و در نجات قوم اسرائیل به دست خدا شاهد هستیم. قوم اسرائیل در یوغ و بند بردگی در مصر بودند. مصر تصویری از این دنیا می باشد. آنها در اسارتی بسیار ظالمانه و بیرحمانه به سر می بردند و تمام وقت برای فرعون آجره گلی می ساختند. اسرائیلیان نمی توانستند خودشان را آزاد کنند، اما یهوه خدای زنده با قدرت بیکرانش آنها را از اسارت آزاد ساخت و از آن کوره آتشین و جهنمی بیرون آورد. به همین شکل عیسی مسیح خاصانش را نجات می دهد. او قدرت این دنیا را در دل خاصانش در هم می کوبد. او ایشان را از دل بستگی و خو گرفتگی دنیا آزاد می سازد تا آنها نه به ساز دنیا برخصند و نه به خشم آن بترسند. عیسی مسیح خودش را چون قربانی سوختنی برای گناهان مردمان خودش تقدیم کرد تا در نتیجه آن آنها از قدرت هلاک کننده و نفوذ اسارت آور همه آنچه شرارت و خباست است در این عصر حاضر نجات یابند. از شیطان که فرمان روای این عصر حاضر است، از شهوت ها که بر این عصر حاضر چیره هستند، از حرف ها و گفتگوهای پوچ و واهی آدم ها که متعلق به این عصر حاضر هستند. روح القدس که در مقدسان ساکن است و در آنها زندگی می کند، در این کار مبارک با عیسی مسیح هم دست است. او فکرها و دغدغه ها و دلبستگی های ایمانداران را از امور زمینی برداشته بر امور آسمانی متوجه می کند. به قدرت روح القدس خودش آنها را از نفوذ ویران کننده و مخرب پیرامونشان نجات می دهد و آنها را با معیار و عیار آسمانی همساز می کند. هنگامی که ایماندار در فیض رشد می کند، این حقیقت را درک می نماید و بر اساس آن زندگی می کند. او دلش می خواهد بیش از پیش از این عالم حاضر شریر خلاصی یابد و از خدا تمنا می کند او را کاملا از شر آن فارغ کند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو نور زندگی ما هستی و ما به وجود تو زنده هستیم. حضور تو مایه آرامش و شادی ما در زندگی است. ایمان داریم که در این دنیا با تو زندگی می کنیم و هم در حیات ابدی در حضور تو زیست می کنیم. جلال باد بر تو تا ابد الاباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.